زمین آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان
شاهنامه حکیم طوس، دیوان لسان الغیب شیراز، بوستان و دیوان سعدی، منطق الطیر عطار، مثنوی معنوی مولوی و خمسه نظامی گنجوی. اینها بخشی از یاقوت‌های درشت گنجینه سروده‌های فارسی‌اند. گنجی که تعلق داره به ما و نیاکان و آیندگان ما. متن قطور دفتر ادبیات فارسی خالی از حاشیه‌های خواندنی و شنیدنی نبوده و نخواهد بود. نوبتی هم که باشه، نوبت در متن حاشیه است.
ممنونم که با برنامه جام جم همراه هستین و رسیدیم به بخش در متن حاشیه و شنیدن سخنان جذاب و شنیدنی بهمن بنی هاشمی، کارشناس این بخش. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و جناب قدیمی بزرگوار.
ارادتمندم، وقتت بخیر باشه بهمن جان. چه آورده ای برای این قسمت برای ما و شنوندگان عزیز؟
بله، درباره شیء نوشته ها در تاریخ شعر فارسی میخواستم اشاره ای کنم. و
شیء نوشته یعنی اشیانه.
بله، روی اشیا شاعران شعری می سرودند و خطاطان بر روی اون شیء می نوشتند یا خراطان خراطی می کردند و این رایج بوده در انواع و اقسام اشیا با جنس‌های مختلف در موزه‌های سطح تهران هم شنوندگان مراجعه بفرمایند میتونن ببینن این رو در موزه‌ها که روی کاسه‌های اجناس مختلف، حالا نه صرفاً کاسه‌ها و هر چیزی که مشاهده بفرمایند، حتی روی فرش‌ها شعرهای خاصی بافته شده یا نوشته شده یا حکاکی شده و متوجه خواهند شد که شعرها مرتبط با اون شیعی که روش اون شعر نوشته شده و جالبه که تمام اینها به اصطلاح امروزی ها اورجیناله، یعنی اصیل مخصوص همون شیعی نوشته شده.
آفرین.
و نمونه های جالبی هم گاه پیدا میشه درش. من خواستم اشاره کنم به شهر خودم خانسار و در دوره صفویه در خانسار قاشقی تراشیده می شده، قاشق چوبی که نمونه هاش در موزه ها هم دیده می شه که در این با این قاشق چوبی بیشتر مایعات مصرف می کردند یا سوپی یا خدمت شما اصلاحات ماست و دوبان های حالت گویی که لیوان مانند داشته و مشابه قاشق امروزی نیست که حالا بشه مثلا در دهان برد و باش برنج خورد، اینطور نیست. این قاشق های چوبی روی دستش، حالا جالبه توی خط تولیدی که داشته یک نفر الوارها رو به قطعات اندازه اون قاشق‌ها برش می‌داده و دیگری می‌تراشیده و اینها در این خط تولیدی که داشته یک نفر شاعر هم می‌نشسته و کنار شاعر خطاطی و بعد هم خراط و بابت هر قاشقی مخصوص هر قاشقی بیتی می‌سروده مخصوص همون قاشق.
عجب.
و نفر بعد اون شعر رو اون بیت رو خطاطی میکرده روی دسته قاشق و نفر بعد هم میتراشیده. این رو بارها عرض کردم، جاهای مختلف نمونه هایی هم داره که چند نمونه شو خدمتون میخونم. از جمله روی یکی از این قاشق هایی که از دوره صفوی باقی مانده این بیت نقش بسته بود که تیشه ها خوردم به سر فرهادوار تا رسیدم بر لب شیرین یار.
آفرین، چقدر خوب.
از زبان همون قاشق سروده شد.
یک بار دیگه بخون، خیلی خوب بود.
تیشه ها خوردم به سر فرهادوار تا رسیدم بر لب شیرین یار.
یار چقدر خوب.
یا روی قاشق دیگری این بیت آمده بود که کمتر ز قاشقی نتوان بود در طلب صد تیشه میخورد که رساند لبی به لب.
عجیبه واقعا این حد از شاعرانگی در حضور یک قاشق تراش، که یعنی این گنجینه هایی که وجود داره، این تذکره هایی که ما میخونیم در دورهای مختلف پر از این استعدادهای نابی که حالا حتما در برنامه های مفصل در مورد تذکره صحبت میکنم چون تخصص بهمن جانم هست و میآموزیم ازش، ولی چقدر جالبه که یک آدمی که فقط کارش بداهه گفتن شعر برای قاشق بوده اینقدر شاعرانه داره بیت میگه.
و همچنین حالا اشیاء دیگر، حالا من بخاری میدونید که کار کردش در اون روزگار در خانه ها، حالا بخاری که امروز برای گرمایش استفاده میشه صرفا نبوده دیگه، بخاری
غذا هم میپختن،
پخت و پز رو داشته مثل شومینه، یعنی حالت گاز برای پخت و پز بوده و
آنچه خوبان همه داشتن یک جا داشته دیگه، هم میپخت بعد بر از نورش هم استفاده میکردن، ازش کره میگرفتن از همه چیز.
بله، ولی خب اغلب موارد
برای پختن بوده،
یعنی بیشتر خونه ها این بخاری رو خاموش نگه میداشتن مگر زمانی که مهمون داشتن برای پخت و پز. و حالا این روی این سنگ جلوی بخاری ها، یعنی سنگی که توی اون دهانه بخاری پایین بخاری قرار میگرفته که زغال ها و چوب ها و اینها بیرون بخاری ریخته نشه، یعنی این مانع بوده، روی این سنگ هم ابیات خاص مختص هر بخاری نوشته می شده که در همین خانسار ما چند بیت رو من از فضل الله زهرایی از پژوهشگران فقید شهر خانسار در یادداشت‌های ایشون پیدا کردم، بعد خود اونها رو هم چند نمونهش رو رفتم دیدم از نزدیک، جلوی روی این هر کنم از این سنگ ها یک بیت از زبان اون بخاری یا درباره اون بخاری مخصوص همون نوشته شده بود. مثلا روی یکیشون نوشته بود که بارلا ها کن دعای درد مندان مستجاب کم مگردان زین بخاری آتش و سیخ و کباب.
خیلی خوب.
روی یکی از این سنگ ها نوشته بود که دهان گشاده بخاری به سان بی ادبان، رسیده کار به جایی که چوب میخواهد. این ایهام چوب میخواهد رو میبینید که چقدر با اون تشخیص دهان گشاده بخاری به سان بی ادبان، رسیده کار به جایی که چوب میخواهد، خیلی بیت زیبایی. یا بیت دیگری که روی یکی دیگر از بخاری ها نوشته بود، بخاری که زیاران دلبری محبوب میخواهد، اگر دارد تمنایی زیاران چوب میخواهد. و نمونه های از این دست که روی تشت ها، روی کاسه ها، روی دیگ و دیگچه و نمیدونم فرش و بر سقف خانه ها و خدمت شما عارضم که طاق مساجد و حمام ها و هر کدوم از اینها اصلا زندگی و تمام وجوه زندگی یک ایرانی در تنیده با شعر بوده و به نحوی شعر دخیل می شده در زندگی و یه نقش کاربردی کارکردی داشته در زندگی ایرانی های.
ممنونم ازت بهمن جان و چقدر ابیات نابی، و به این دارم فکر میکنم که هر گوشه از ایران ما در هر دوره چه استعدادهای نابی بوده و دریغ که واقعا خیلی از اینها ثبت نشده. یعنی این تذکره ها رو که ورق میزنی، حالا حتما در برنامه های به تذکره خواهیم پرداخت، یعنی کفشگری در فلان جا، میوه فروشی در فلان جا کار میکرد و بداهه غزل، بعد یه غزل ازش میخونی اصلا میگی مگه میشه که قاش، کسی که داره به هر حال در صنعت قاشق سازی در خان خانسار داره بداهتن، البته که خانسار مهد بزرگان بوده و هست، اما هر جای ایران هر جا رو نگاه میکنی بداهه اینها میگفتن و بی نظیر بوده. و ممنونم که این رو برای ما مجددن یادآوری کردی.
بزرگواری، خیلی خوشحال شدم که در خدمت بودم.
سلامت باشی. ممنونم از بهمن بنی هاشمی عزیز برای بخش در متن حاشیه.
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا، نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی حالا چرا، عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا، تا قراری دیگر از کتاب زرین شعر پارسی در پناه ایزد منان.
کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجا؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، دنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارد مردی کشن یه کاری بکن.
لوپتو، برنامه سینماهای سراسر کشور.
شهر کو به کو در طلبت شتافتم، شهر به شهر کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم. بر دل من زبست که جا تنگ شد از جدای، بر دل من زبست که جا تنگ شد از جدای، بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتن، بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافت. از تف آتش غمم صد رنگ در چتافتی، آینه سان به هیچ سو روز تو بر نتافتم، تار و پود آن رفت به باد عاشقی، جامعه تقوان که من در همه آن بافته. شهر کو به کو در طلبت شتافتم، شهر به شهر کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است در ثبت اختراعات رتبه 39 را به رتبه 7 جهانی در سال 2016 برساند.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
صدای توست که برمی زند زسیدی من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشن باری ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پژواک.